صدایی دیگر.
اونایی که صدای من میشنون.
زنها حق ندارن
که چرا باید کتک بخوریم؟
نگفتن که قرار کسی منو سلاخی کنن.
این موامه، اینم منه، منه، این منه.
به پادکست صدای دیگر گوش میکنید و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود.
صدای دیگر،
اصلا شک نکنین که اون خونه زندونه، اصلا شک نکنین.
زندانی که قوانین خانواده در جمهوری اسلامی که بر پایه شرع نوشته شده به بهانه تمکین برای زن ایجاد کرده. نمونش حکمیه که دادگاهی در تبریز علیه زنی صادر کرده که از سوی شوهرش به عدم تمکین متهم شده و دادگاه بر علیه اون حکم داده. این حکم رو براتون میخونم. ضمن دعوت زوجین به رعایت حسن معاشرت با یکدیگر و اینکه اجرای احکام به توسط مددکار، نظارت 6 ماهه مستند و غیر منتظره و به توسط وسایل الکترونیکی برای تداوم حسن اجرای تمکین و سکونت زوجین در منزل مشترک را داشته باشد. خب اینا یعنی چی؟ ضمن دعوت زوجین به رعایت حسن معاشرت با یکدیگر، یعنی دادگاه از زن و شوهر خواسته که با هم دیگه حسن معاشرت داشته باشند و اینکه اجرای احکام به توسط مددکار خودش نظارت 6 ماهه مستند و غیر منتظره بر اجرای حکم تمکین خواهد داشت. بخش دیگرش این که این مددکار میتونه به توسط وسایل الکترونیکی باز هم برای تداوم حسن اجرای تمکین و سکونت زوجین در منزل مشترک نظارت داشته باشه. این حکم رو محمد رضا اسدی یزدی، رئیس شعبه 42 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی در تبریز صادر کرده و در واقع حکم دادگاه بدوی رو عیناً تایید کرده. قاسم بودی، وکیل دادگستری ساکن کانادا که برای اولین بار این حکم رو منتشر کرده، اساساً صدور چنین حکم رو در دادگاه‌های خانواده در جمهوری اسلامی عادی میدونه، اما بحث رصد اجرای حکم رو مهمترین عامل تفاوت این حکم و احکام مشابهش میدونه. اونجایی که مخصوصاً دستور رصد کنترل حسن اجرای تمکین با استفاده از لوازم الکترونیک صادر شده.
اینکه دادگاه یک حکمی رو صادر میکنه، منتها در مرحله اجرای این حکم اصولا از نظر قوانین و مقررات دادگاه نمیتونه بگه من این تمکین رو رصد میکنم. دادگاه فقط میره حکم رو نهایتا ابلاغ میکنه، اجرا میکنه، اجراش هم اینطوریه که میگه خانم برو خونه شوهر، تموم شد. در همین حد دیگه دادگاه نمیتونه بیاد پیگیری کنه که این خونه شوهرش بوده نبوده، موند نموند، تمکین کرد نکرد، تمکین خاص رو انجام داد نداد. حتی در اون قوانین جمهوری اسلامی خارج از حیطه اون قوانینه.
اما این لوازم الکترونیک چی میتونه باشه؟ رایج‌ترین لوازم الکترونیکی که تا به حال برای کنترل افرادی که جمهوری اسلامی اونها رو مجرم میدونه استفاده شده، پابند الکترونیکیه که به عنوان مثال همین روزها ناهید تقوی، زندانی سیاسی، با ایجاد محدودیت دور شدن 1 کیلومتر از خانه‌اش با داشتن پابند الکترونیکی به مرخصی اومده. یعنی اگر ناهید تقوی از حوزه 1 کیلومتر اطراف خونش دورتر بشه، دستگاهی به پلیس و نیروی انتظامی اطلاع میده که این فرد قوانین رو زیر پا گذاشته. از آقای بودی پرسیدم در چه مواردی جمهوری اسلامی از پابند الکترونیکی برای متهمان استفاده میکنه.
موارد رصد الکترونیکی که چند سال در بشه دادگاه اعمال میشه، در مواردی دادگاه ها میان اجرای حکم رو، مثلا اجرای حکم زندان رو، تبدیلش میکنن به استفاده از پابند الکترونیک. این متفاوته در مورد اشخاص. بعضی ها میگن مثلا شما 500 متر از این فضایی که براتون مشخص شده اجازه ندارین فاصله بگیرین، بعضی ها ممکنه بگن 1 کیلومتر. به هر حال این مسافت رو هم اونا خودشون تعیین میکنن در مورد زندانیان. و در مقابل استفاده از این به اصطلاح رصد الکترونیکی در مورد محکومین، به ازای استفادهش هم ازشون پول میگیرن. ولی این بحث پابند الکترونیکی فقط ویژه مجرمین و زندانیان بوده برای مجازات حبس. ما نمیتونیم در مورد مثلا بحث تمکین بگیم از طریق وسایل الکترونیکی من در طول 21 سال وکالت در آذربایجان شرقی در احکام این رو ندیدیم. در عمل می دیدیم این اتفاق می افتاد، ولی در متن آرا این نوشته نمیشد. در عمل میدیدیم مثلا اجرای احکام زنگ میزد، یک روز بعد دو روز بعد این رو پیگیری میکرد که آیا این خانم کماکان در منزلش، منزل شوهر سکونت داره، داره ازش تمکین میکنه یا نه.
سوال اصلی اینجاست که چطور ممکنه که مجازات فردی با جرایم قانونی با زنی متهم به عدم تمکین یکی باشه؟ مجازات هر دوتاشون هم اقامت در خانه با پایبند الکترونیکی باشه. آیا با حکم دادگاه خونه زن به زندان اون تبدیل میشه؟
اصلا شک نکنید که اون خونه زندونه. اصلا شک نکنید در این مورد. حتی در مواردی که حسب تجربیات خودم میگم. اولا این احکام تمکین نه برای بقای زندگی مشترک. یعنی اینکه مثلا ما تصورم نیم باشه مرد میره از دادگاه تمکین، حکم تمکین میگیره، هدفش اینه که بیاد اون زندگیش رو حفظ کنه، حالا بگیم خانواده رو حفظ کنه. فلسفه بحث تمکین همینه دیگه، یعنی میخواد بگه که آقا این زندگی رو نذار آدم بپاشه. خب ولی در عمل این احکام تمکین نه به خاطر بحث حفظ زندگی مشترک، که به خاطر تحت فشار گذاشتن زوجه خانم برای گذشتن از اون حقوق قانونی که به اصطلاح در قبال اون زندگی مشترک چندین سالی که داشته در قبال گذشتن از اون اعمال میشه براش. مرد عملا این حکم رو مستمدد قرار میده و یک زندان و یک شرایطی برای خانم تعمیم میکنه، ایجاد میکنه که این شرایط خانم رو مجبور میکنه که از خیلی چیزا بگذره، یعنی از کل حقوقش بگذره و احتمالاً در خیلی هم موارد هم شاهد واقعا آسیب های جسمی شدید هم به خانم‌ها در احکام تمکین بودیم. ما
یه واقعیت تلخ دیگه همین وسط وجود داره، اینکه استفاده از وسایل الکترونیکی قاعدتا باید محدود به کنترل زن در موضوع حضور در خونه باشه، اما این به صراحت در حکم نیومده و ممکنه در مقام تفسیر حکم قاضی اون رو مربوط به امور جنسی هم بدونه. خب اینطور که آقای بعدی میگه این حکم برای حفظ خانواده و زندگی مشترک دو نفر در نظر گرفته شده، اما آیا واقعا میشه دو نفر رو نه تنها به زور زیر یک سقف نگه داشت، بلکه زن رو مجبور به تن دادن به نیازهای جنسی مرد کرد به صرف اینکه در قوانین خانواده در جمهوری اسلامی مرد به عنوان رئیس خانواده معرفی شده؟ پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در شیکاگو، معتقده این قانون اول برای تامین حقوق زنان در زندگی مشترک نوشته شده بوده، اما به تدریج از ماهیت خودش خالی شده.
زمانی که تمکین در قوانین وارد شد، شاید در قوانین شرعی وارد شد، هدف اون احقاق حقوق زن بود بر این مبنا که بر اساس وظیفه‌ای که در زناشویی انجام میده حق و حقوقش رو در واقع موظف هست همسر که بهش پرداخت بکنه. یعنی در زمان خودش یک قانون آوانگاردی بوده که تلاش میکرده برای احقاق حقوق زنان، اما با گذشت زمان و به خصوص در جامعه امروز ایران اگه بهش خیلی دقیق نگاه بکنیم به نظر میرسه که این قانون حق تمکین در واقع یک قانونی شده که میتونه یه جاهایی هم حق زن رو به نوعی نه تنها پشتیبانی کنه که تضعیف کنه. اساسا خب ما میدونیم که ازدواج یک مبنای انسانی روحی و یک مبنایی داره ورای مسائل جنسی و جسمی، بنابراین در یک همچین حالتی احکامی که صادر میشه مبنی بر این که زن رو موظف میکنه به حق تمکین در مقابل شوهر، به نظر میرسه که قوانینی هستش که اولا قابلیت اجرا به معنای کامل رو نداره، برای اینکه این مسئله یک مسئله انسانیه، یک مسئله که مربوط به روابط زناشویی میشه که اساسا برای اینکه دادگاه بخواد زنی رو موظف به تمکین بکنه اساسا به نظر میرسه در خیلی از موارد و در خیلی از پرونده ها قابلیت اجرا نداره. دوم از همه این که حتی بر فرض این که زن بخواد این حرکت رو انجام بده، به نظر میرسه در بسیاری از پرونده های طلاق امروز در دادگاه های خانواده این بازی حق تمکین و در واقع الزام به تمکین زن به نوعی ورود به بازی برای مراحل ابتدایی برای جدا شدنه. در یک همچین فضایی به نظر میرسه که این حق تمکین از اون چهارچوب اصلی که میخواسته احقاق حقوق زن رو بکنه فاصله بسیار زیادی گرفته.
اشاره پگاه بنی هاشمی به این ماده قانون خانواده است که میگه چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، یعنی زن درخواست طلاق نداده باشه، و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری، یعنی همون تمکین، یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را به صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند. به زبان ساده اگر بخوایم بگیم اینه که اگه زن درخواست طلاق نداده باشه، تمکین کرده باشه، سوء اخلاق و رفتار نداشته باشه، مرد موظفه تا نصف دارایی خودش رو که در ایام ازدواج با زن به دست آورده یا معادل اون رو به صورت بلاعوض به زن بده. همینجاست که شمشیر داموکلس بر گردن زن فرود میاد و مرد با تشکیل پرونده بر علیه زن به اتهام عدم تمکین، حواستون به کلمات هستش دیگه، رابطه جنسی میان زن و شوهر که قرار بخش رابطه عاطفی زن و مرد رو بر دوش بکشه و باعث تداوم زندگی مشترک بشه، حالا داره تبدیل میشه به یه اتهام علیه زن که مرد با تشکیل پرونده بر علیه زن اون رو به دادگاه میکشه، حکم تحقیرآمیز تمکین علیه اون به اجرا در میاد. همه اینها برای اینکه مرد نصف دارایی خودش رو که بعد از زندگی مشترک با زن به دست آورده به اون منتقل نکنه. به دادنامه‌ای که منتشر شده برگردیم و از قاسم بعدی بشنویم.
من در مورد این خانم که مثلا حدود 21 سال ازدواج کرده، دو تا بچه داره، مثلا دو تا پسر داره، یکی 18 سالشه، یکی 12-13 سالشه. با دست اینا اون اتفاق که میفته، شوهر میخواد این زن رو طلاق بده ولی چیزی در قبال این طلاق به زن نده. شما به عنوان یک زن در ایران اساسا در قوانین جمهوری اسلامی چیزی به نام حق طلاق رو نداری. این حق طلاق در دست مرد، طلاق با اراده مرد واقع میشه و تا زمان که مرد نخواد زن نمیتونه طلاق بگیره، مگر در موارد خیلی استثنایی و شروطی که به اصطلاح ممکنه در زمان عقد گذاشته بشه یا به اصطلاح نکاله در طلاقی که ممکنه به زن لازم بشه.
با نگاهی به آمار ازدواج و طلاق در ایران میتونیم کاربردی بودن این قوانین رو بررسی کنیم. قوانینی که با هدف حفظ بنیاد خانواده تدوین شده اما در عمل نتیجه عکس میده. منحنی طلاق در ایران در یک دهه گذشته روند رو به رشد داشته. آمارهای ثبت احوال نشون میده یک دهه قبل از هر 3 تا ازدواج یک مورد به طلاق منتهی می شده. اما سال گذشته آمار طلاق نصف آمار ازدواج شده. این یعنی از هر 2 تا ازدواج یک مورد به طلاق منتهی شده. این در حالیه که حفظ بنیان خانواده یکی از شعارهای همیشگی جمهوری اسلامی بوده. شعاری که حالا آمار ازدواج و طلاق نشون میده تحقق پیدا نکردن. اما واقعا راه حل چیه؟ همین یکی 2 روز پیش خبرگزاری تسنیم از اینکه نمایندگان مجلس دستور کاری برای اجرا ندارن گله کرده بود. شاید حالا وقتش باشه که نمایندگان زن مجلس هم به سراغ این قوانین منسوخ شده برن و جایگزین انسانی تری برای اونها پیدا کنن. از پگاه بنی هاشمی بشنوید.
به نظر من زمان بسیار مناسبی هستش که مجلس شورای اسلامی و زنان نماینده برای احقاق حقوق زن در حقوق خانواده تلاش بکنند و یکی از مسائل و یکی از مصادیقی که میتونه خیلی خوب مورد نظر قرار بگیره احتمالاً مسئله حق تمکین هست. به این معنا که اساساً آیا حق تمکین به اون معنای کلاسیک خودش الان در ازدواج ها قابلیت اجرا داره و اگر این طور نیست آیا بهتر نیست که اصلاً مسئله حق تمکین رو از چهارچوب ازدواج روزی برداشته بشه و در حقیقت برگرده به این که زن و مرد با زندگی مشترکی که دارن برن به سمت این که بتونن اموالشون رو به تساوی تقسیم بکنن و اگر بچه هایی در بین هست تعیین تکلیف وضعیت حضانت و وضعیت حقوق مالی بچه ها مشخص بشه و در این معنا در واقع بازی از این سمت که بخواد مرد زن رو ملزم به تمکین بکنه و زن بخواد نشون بده که داره تمکین تمکین میکنه برای که حقوق خودش رو از دست نده، به نظر میرسه که یک بازی 20-30 ساله 40 ساله ایه که داره در سیستم امروز جمهوری اسلامی صورت میگیره.
سپاسگزارم از قاسم بودی و پگاه بنی هاشمی که در این پادکست صدای دیگر همراه ما بودند. پادکست صدای دیگر رو میتونید در همه پادگیرهای فارسی زبان بشنوید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
گر تن بدهی دل ندهی کار خراب است، چون خوردن نوشابه که در جام شراب است. گر دل بدهی تن ندهی باز خراب است، این بار نه جام است و نه نوشابه سراب است. اینجا به تو از عشق و وفا هیچ نگویم، چون دغدغه مردم این شهر حجاب است. I'm not